أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين يقع الكلام في جريان قاعدة التبعية في أطراف البئر و آلات النزع و ادواته اجمال الكلام انه على القول من فعال البير تجري قاعدة التبعیه و افت السيد الجزدی بذلك ولكنه اشکل فی صورت عدم القول من فعال ماء البر و القول و عاصمیته و این اشکله و ایضاً عن القول بالانفعال فی جریان قاعدت طبعیه علا ای حالین تارتن نبنی عن انفعال ماء البر ف مقتضى قاعدة الطبيعية الحكم بطهارة الأطراف وآلات النزح والمهجه في ذلك الوجوه المتقدمة الأربعة من الإطلاق المقامي لما دل على طهارة ماء البئر بالنزح تطهير ماء البئر بالنزح من النصوص الآمره بالنزح و لزوم اللغویه من الامر بالنزح على القول ببقاء الاطراف والآلات على نجاستها و بالاجماع والسيره هذه الوجوه الاربعه تثبت جریان قاعدت طبیعیه اما الاطلاق المقامی فلأن الامر بالنزح لا وجه له الا لتطهیر ماء البر اما لأنه تغیر بالنجاسه او لأنه انفعل بالملاقات فعلى ای حالین لا وجه للأمر بالنزح إلا تطهير ماء البئر وهذا التطهير لو قلنا ببقاء الأطراف والآلات على نجاستها غير ممكن الحصول نظرا إلى سراية النجاسة من الأطراف والآلات إلى ماء البئر حين النزح فالإطلاق المقامي يقتضي يعني إطلاق المقامي بمعنى أن الإمام أمر بالنزح وسكت عن تطهير الأطراف والآلات هذا السكوت يكشف عن تطهر الأطراف والآلات بتبع تطهير ماء البئر بالنزح فمن هنا سكت عن بيان الأمر يعني بتطهير الأطراف والآلات على حدة مستقلة لماذا لطهارتها بتبع تطهير ماء البئر فإذا محذور اللغوية يلزم لو لم نقل بطهارة الأطراف والآلات لأنها إذا تنجست بملاقات ماء البئر النجس فحين النزح يسري دائما إلى ماء البئر فيتنجس ماء البئر فلا يمكن تطهيره هذا على القول بانفعال ماء البئر بالملاقات مجرد وقوع النجس فيه وبناء على أن نقول أن الأمر بالنزح في النصوص انما هو لتطهير ماء البر لتنجسها بملاقات النجس الباقي بالملاقات يعني. اما لو لم نقل بذلك بل قلنا بعاصمية ماء البر وعدم تنجسه ببغوء النجس فيه وقلنا وأن ماء البر لا يتنجس إلا بالتغير لا بمجرد الملاقات، فحينئذ لا مناسة من حمل النصوص الآمرة بالنزع على إرادة إزالة التغير بالنزع، يعني بأن ينزح ماء البر إلى حد يزيل تغير الماء، فإذا زال التغير بمجرد زوال التغير يطهر ماء البر، وحينئذ لا يسري النجاسة من الأطراف والآلات إلى ماء البر، يعني آخر مرة نزح ماء البر فحصل زوال التغير، بمجرد زوال التغير يطهر ماء البر، وحينئذ بعد زوال التغير لو أصابت النجاسة من الأطراف والآلات، يعني ترشح ماء الأطراف والآلات المتنجسة، والفرض أنه صارت متنجسة بلهذا قبل آن التغير، لأن قبل التغير كان الماء نجسا، فالأطراف والآلات صارت متنجسة، فبعد زوال التغير إذا أصاب وترشح الآلات الماء إلى البير لا يتنجس بالملاقات. لماذا؟ لفرض عاصمية ماء البير ولفرض زوال التغير، فحينئذ ينتفي عبيسة السراية ومحذور اللغوية، ولا يتم الإطلاق المقامي ولا يأتي محذور اللغوية. من هنا بناء على عاصمية ماء البير وعدم انفعاله بالملاقات لا يتم الإطلاق المقامي ولا محذور التغير، يعني لا يلزم، ف لا دليل لنا على جريان قاعدة الطبيعية، وإنما يثبت طهارة الأطلاف والآلات بمجرد الإجماع تعبدان أو بسيرة. جريان قاعدة الطبيعية إنما يتوقف على تمامية الإطلاق المقامي وعلى لزوم محذور لغويه، فإذا لم يتم يعني الإطلاق المقامي ولم يلزم محذور اللغويه لا دليل على جريان قاعدة طبيعيه. فلماذا حكم الأصحاب حينئذ بناء على ذلك، يعني لماذا حكم الأصحاب بطهارة الأطراف والآلات بعد تمام النزع؟ للإجماع وللسيرة بالتعبد، وهذا لا يثبت جريان قاعدة الطبيعية. من هنا أشكل السيد اليزدي على جريان قاعدة الطبيعية بناء على عاصمية ماء البير وبناء على عدم انفعال ماء البير بالملاقات. قال السادس طبيعية أطراف البير والدل والعده، عدين الأسباب والآلات المحرمة، وثياب النازح على القول بنجاسة البير. بنجاسة البير يعني ماذا؟ يعني على القول بانفعال ماء البير بملاقات النجاسة. لكن المختار يقول لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، يعني لكن المختار أن ماء البئر عاصم لا ينفعل إلا بالتغير. تغییر و معهو یشکل جریان و حکم طبیعیه، حکم طبیعیه. تفسیر کلام این است که مائبر، در مائبر اختلاف است بین اصحاب که آیا ماء عاصم هست، معتصم هست که به ملاقات نجس نجس نمی شود، مثل ماء جاری، مثل ماء کر که متأخرین بر این عقیدن. اما در مقابل عده‌ای از اصحاب مخصوصا قدما قائل شدن به انفعال ماء بیر، گفتن به ملاقات نجس میشد. تمام روایاتی که در نزد وارد شده رو هم کردن بر انفعال ماء بیر به ملاقات اون نجسی که درش واقع شده. گفتن این که شارع امر کرده به نزد به خاطر اینکه ماء بیر به اون نجسی که درش واقع شده منفعل میشه، لکن حق با کدومه؟ از نظر ما این است که ماء بیر عاصمه. چرا؟ به خاطر صریح نص، نص دلالت دارد بر عاصمیت، مثل این روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان الرضا علیه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويتيم طعمه لان له الماده. خب این روایت و همچنین صحیحه دیگری باز هست که در همین باب 14 حدیث 10 عن المفيد عن احمد بن محمد ابن يحيى يعني عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد يعني حماد بن عيسى عن معاويه بن عمار این روایت صحیح است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاه مما وقع فی البئر الا ان ینتن فان انتن غسل الثوب و اعاد الصلاه و نزح البئر. این روایت روایت خوبیه، دو تا دلالت داره. اولا بر عاصمیت ماء بئر، چون گفته که این نجس نمیشد، منفعل نمیشد مگر اینکه ینتن یعنی تغییر بکنن، گند بیاد، بوی نجاست رو بگیرد. و ثانیاً دلالت دارد بر اینکه تمام این روایاتی که راجع به نزع وارد شده است همه به خاطر ازاله چی است؟ آقا تغییره، نه به خاطر اینکه ماء بیر منفعل شده است به ملاقات نجس. لذا زیرش فان انتن نزحت البئر، یعنی معلوم میشد که این نصوصی که دلالت دارد بر وجوب نزع یعنی امر به نزع کرده، اینا همه در فرضی است که ماء بیر به اون نجسی که درش واقع شده چی بشه؟ آقا متغیر بشه. خب وقتی که این مسلم شد، اشکال این قاعده طبیعیت هم خود به خود چی میشه؟ آقا معلوم میشه که قاعده طبیعیت اون زمان جاری است که ما اون چرا که نجس بود به اصطلاح تطهیر کردیم، اون به ملاقات نجس نجس بشه، یعنی منفعل باشه، بعد تطهیر کردیم اون رو. خب طبعا در اینجا اگر اون اسباب و آلاتی که باش تطهیر کردیم این متنجس رو، اگر اون اسباب و آلات به تبع تطهیر این تطهیر نشد، به نجاست قبلیش باقی باشه، یعنی همون اولی که این نجس بود که ما قبل از اینکه تطهیر بکنیم به وسیله این آلات آب کشیدیم و این رو تطهیر کردیم، یا در اون ظرفی که بوده، اون ظرف قبل از اینکه تطهیر بشه به این ما آلوده شده بود و نجس شده بوده، بعد که تطهیر حاصل شد، خب اون قسمتی که آلوده شده بود به این ما، اون مایه یا اون شیء متنجس، این هم به تبع تطهیر این میباست تطهیر بشه. چرا؟ چون اگر تطهیر نشه به نجاستش باقی باشه، نجاست قبلیش دائما در معرض سرایت و ملاقات با این ما اون چراست که تعطیل میکنیم دیگه به وسیله سرایت، این هرگز پاک شدنی نیست بالاخره، مگر اینکه اون قسمت رو هم تعطیل بکنیم. همین که شاعر گفت تعطیل نکنید، معلوم میشه که به تبع تعطیل اون اونجا هم حالات هم و اون اسباب و اون اطراف هم چی میشه آقا؟ تعطیل میشه. مایبر همینه، اگر مایبر به ملاقات نجس نجس بشه، منفعل باشه، خب شما وقتی که نذر کردید در حال نذر، همون اولین بار که پاک نمیشد که، باید نذر تمام بشد که پاک بشد، خب همون اولین بار این دلو نجس میشد. این دلو نجس آبی رو که میخواد بریزید به این اطراف برم میخورد، اینجا رو چه کار میکنه آقا؟ نجس میکنه. هی میکشید میارید این دلو و اون این آلات و اون اطراف بر متنجس شده. خب حالا این نذر تمام بشه، نذر تمام هم بشد، به مجرد اینکه از اون اطراف یا از این آلات قطره ای هم به این مایبر اصابت بکند، باز دوباره چی میشه آقا؟ نجس میشه. خب اگر بنا بشد که اون اطراف آلات به تبع تمامیت نذر و تطهیر این بر پاک نشد، به سرایه لایزار هم اینجور اون مایبر نجس چی آقا؟ باقی میموند، قابل تطهیر نیست. یعنی این امر به نذر میشد لغو. برای چی میخواستی امر به نذر بکنید؟ امر به نذر کرده حضرت برای اینکه تطهیر بشه. خب این تطهیر کاسب نمیشد که، به خاطر اینکه اون اطراف و آلات هی متنجس شده، دوباره قطره هم بریزد این فرض نیست که مایبر هم آسن نیست دیگه، متنجس میشد، دائما این نجس میشد. اصلا این امر به نذر میشه لغو، این هم محذور لغویت دارد و هم اطلاق مقامی، اینکه سکوت کرده امام، نگفته که اطراف آلات آب بکشید، همین گفته نگفته آب بکشی، معلوم میشد که ایجاب نکرده، واجب نکرده آب کشیدنش رو، معلوم میشه خودش طاهر میشد، ولی امر به نذرش لغو میشد، طهارت قابل حصول نیست. این میشد اطلاق مقامی که از سکوت حضرت، یعنی فقط امر به نذر کرده و بس، به همین اکتفا کرد، ولم یه امر به تطهیر آلات و الاطراف. از این سکوت استفاده میکنیم به این که پس اطراف آلات به تبع این تطهیر بر چی میشه آقا؟ طاهر میشه. اینا همه این تقاریبی که گفتیم در چه فرضی آقا؟ بله در فرضی است که ما بگیم که مایبر منفعل میشد چی؟ به نجس. پس اطلاق مقامی و محذور لغویت در این فرضه و طبیعیت رو، قاعده طبیعیت در این فرض جاری است. اما اگر ما قائل به عاصمیت مایبر بشیم، بگیم مایبر عاصم هست، یعنی به انفعال به ملاقات نجس نمیشد، بازم این اطلاق مقامی جاریه. خیلی، چون اصلا سرایتی در بین نیست، اینجا سرایت منتفی میشد، به خاطر اینکه همون آخرین باری که شما نذر کردید تغییر کرد بین رفت، این مایبر پاک میشه، درسته؟ به زوال تغییر دیگه. خب فرض نیست که این مایبر الان چی هست آقا؟ عاصمه دیگه، معتصمه. حالا اون بالا قطره بریزد به این، نجس میکنه این رو؟ خیر دیگه، سرایتی در کار چی آقا؟ نیست. پس نه اطلاق مقامی تام میشد اینجا و نه محذور لغویت پیش میاد. محذور لغویت پیش نمیاد تا اطلاق مقامی تام بشه. پس قاعده طبیعت اینجا دیگه جاری نیست، چون قاعده طبیعت رو ما از چی استفاده بکنیم؟ از اطلاق مقامی و محذور لغویت. به خاطر این است که مرحوم صاحب عروه اشکال کرده. چی گفته؟ گفته که عبارتش اینه دیگه، السادس طبیعیت و اطراف البئر و دل و العده، عده به ضم عین است و تشدید دال، یعنی ما تعد و تهیئ لنزه. در مجمع بحرین گفته که عده یعنی ما عدد تول حوادث در بلل حاجه من المال و سلاح و اشباه ذالک، یعنی اینجا همین عده، یعنی ما اونچرا که اشخاص برای رفع حاجت اسوالاتی که میذارن همه ما میذاریم دیگه، یک چکش، یک عربه، یک داسی، یک چوبی، یک پلانی میذاریم که برای اینکه در منزل چیزایی که لازم شد اونا رو بگیریم، چیکار بکنیم آقا؟ استعمال بکنیم، رفع حاجت بکنیم. اینو میگه عده، یعنی تمام اون اشاره است به سایر اسباب آلات. بله، و ثیاب نازح طبیعیت و اطراف البئر و دلو و العده و ثیاب و نازه علل قول به نجاست البئر. این علل قول به نجاست البئر میدونید مقصودش چیه؟ یعنی علل قول به انفعال ماء البئر به ملاقات نجس. یعنی این چرا مقصودش اینه؟ بفرمایید که به خاطر این زیل کلامش، زیل کلامش چیه؟ اینه ان المختار عدم تنجسهی به ما عدد تغییر. یعنی از نظر من سید ماء بئر عاصمه، فقط به تغییر نجس میشد. اونی که فقط به تغییر نجس میشد، به غیر تغییر نجس نمیشد، اون کدوم ماء است؟ ماء معتصمه، ماء عاصمه. لکن المختار عدم تنجسهی به ما عدد تغییر، معنای هر چی میشد؟ یعنی که چون من غالب انفعال نیستم پس دیگه طبیعت خود به خود چی هست؟ آقا منتفیه. خب و معهو ایضا یشکل جریان حکم طبیعیه. میگه حتی اگر من بگم که این ما عاصمم نیست منفعله، باز اینجا جریان طبیعت حکمش مشکل هست دیگه. این وجه اشکال اینجا رو دیگه ایشون چیزی بیان نکرده. شاید سرش این باشد که چون در مقام ادعای اجماع شده و استدلال به سیره شده، توجه فرمودی، ممکنه این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم حکیم در اینجا گفته دلیل فقط اجماعه. خب اگه دلیل فقط اجماع باشد دیگه هیچ نظر به قاعده طبیعیت چی آقا نداره. شاید مراد مرحوم سید همین باشد که مرحوم حکیم حاشیه زده. خب علایالن تفصیل مرحوم سید معلوم شد چی است بین انفعال و عدم انفعال. سرش هم بیان کردیم که اگر ما بر بگیم منفعله، در اینجا چرا قاعده طبیعت جاری میشد، و اگر ما عاصم باشد و معتصم چرا طبیعت جاری چی آقا نمیشد. سرش فقط یک کلمه است و اون این است که اگر ما بر منفعل باشد، ما برای حکم به طهارت اطراف و آلات میتوانیم به اطلاق مقامی و محذور لغویت چیکار بکنیم آقا؟ استدلال بکنیم و به این دو دلیل قاعده طبیعت چی میشه آقا؟ اثبات میشه. اما اگر بر منفعل نمیشد به ملاقات نجس، به زوال تغییر فقط تطهیر میشد، ببینید اون آخرین باری که نذر کردید که تغییر چی شد آقا؟ زائل شد دیگه. حالا هر چی قطره از اون اطراف و آلات به این ماه بریزد، اینو نجس میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه دیگه. پس دیگه سرایت در اینجا چی هست آقا؟ منتفیه. وقتی که سرایت منتفی شد دیگه اطلاق مقامی تام نیست، محضور لغویت پیش آقا نمیاد. خب حالا از کجا بفهمی که شاعر گفته اون اطراف آلات رو شما بکشید؟ در این امر به نزد که نگفته. جواب یک کلمه هست با قطع نظر از اجماع و سیره. تکرار میکنم اجماع و سیره الان کار نداشته باشید، ما باشیم و این امر به نزد. حالا از کجا بفهمی که این اطراف آلات رو باید آب بکشید مثلا؟ میگیم خب به خاطر همون اطلاقات. مگر شاعر نفرمود که هر چیز نجس آب بکشید؟ خب به همون اتکا کردی دیگه، تمام شده. محضور لغیت که نیست، سرایت هم که نیست. این امر به نزد بخواد تمام باشد و صحیح باشد و وجیب باشد، هیچ نیاز به طهارت اطراف آلات به طبعیه دیگه نداره، چون سرایت که منتفیست دیگه، امر به نزد تام، اطلاق مقامی در کار نیست. فقط اینجا اشکال این میشد که خب حالا اون اطراف آلات چیکار بکنیم؟ کی گفته که اینجا را آب بکشید؟ شما که به خاطر اطلاق مقامی که حکم طهارت که نکردید، که محکوم به نجاست شده، حالا از کجا آب بکشیم؟ میگیم همون اطلاقاتی که اشاره فرمود هر چیزی که نجس شد آب بکشید. خب به همون اطلاقات اشاره اینجا چیکار کرد آقا؟ اکتفا کرده. خب ما اون اطلاقات رو چگونه تغییر بزنیم اینجا؟ قاعده طبیعت که جاری نشد، اطلاق مقامی که نبود، محضور لغویت که نبود، اون اطلاقات گفت چیزی متنجس آب بکشید، که الان این اطراف آلات محکوم به نجاستن که باید تطهیرش کرد. خب تکلیف ما چیست؟ بالاخره حکم طهارتش میکنیم یا آب بکشیم؟ میگیم حکم طهارت میکنیم. چرا؟ شما که نگفتید که اطلاق مقام تامه، قاعده طبیعتی که نگفتید، از کجا میگید؟ میگیم به دلیل اجماع و سیره. مرحوم حکیم به اجماع تمسک کرده، مرحوم آقای خویی به سیره تمسک کرده و ما حرف آقای خویی رو تایید میکنیم. علتش این است میگیم اجماع، اولا اینجا اصحاب تصریح نکردن، اتفاق به اجماع نکردن، در تعبیر مثل حکیم اومده، تازش در انفعال مائبر و عاصمیتش هم اختلاف هست. ولعل اون کسانی که گفتن اتفاق کردن اصحاب مقصودشون اتفاق کسانی باشد که از قدما هستن که غالبا به انفعال مائبر معتقد بودن، از این باب اونها چون غالب انفعال بودن گفتن که اطراف پاک میشن، پاکه. شاید قدر متیقن از اجماع صورتی باشد که علی القلب انفعال مائبر باشد، که اما اون صورتی که عاصم باشد رو این اجماع شامل چی آقا نشد. اما سیره تامه، سیره دیگه فرقی درش نیست، سیره متشرع از قدیم تا ندیم بود، لا یزال. وقتی که آب چاه نجس میشد و نظم میکردن دیگه اطراف اون چاه رو با اون آلات دیگه دوباره آب چی آقا نمیکشیدن. این سیره تامه. بله
اطراف رو نیاز نمیدیدن آلات رو میشون که میخواد چاه دوباره تطهیر میشه خودش به معنی.
بله درسته، بله بله اونم یه حرفیه، درسته. اجازه بدید، این سیره جاری هست، این سیره رو ما جای شک نداریم که جاری هست. اما حالا وجه این سیره چیه؟ تعبدیه؟ نه، ممکن است بگیم که این سیره به خاطر این است که خب بیر رو در ارتکاز متشرعه در حکم ماه عاصم میدونستن و نجاست اطراف هم چون سرایت به ماه چاه دیگه نمی کرد از این باب آب نمی کشیدن. حالا آیا از این باب بود، هست یا نه، این مقداری اثباتش چی داره آقا؟ زور داره. مرحوم آقای خویی میگه که این به خاطر اینکه انتفاع سالب انتفاع موضوع است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصحاب سیره بر این بود که اینجا رو آب نمی کشیدن اطراف رو، آلات رو، لعله به خاطر این است که چون ما بر عاصمه، خب این نجاست که سرایت نمی کنه، توجه فرمودی، لذا نیازی نمی دیدن. ولی خب این بناهن علا مبناییست که ما بگیم ماء بر عاصمه. واقعا در عهد قدمایی که قائل به انفعال ماء بر بودن اون زمان، ما میتونیم متشرع نسبت بدیم که اینها معتقد به عاصمیت ماء بر بودن؟ آیا سیره با چنین ارتکازی که شما میگید متصل به زمان معصومه؟ با توجه به آراء قدما احرازش چی است آقا؟ مشکله. ولی علا ایحالین اصل این سیره وجود دارد، لذا ما میخوام بگیم این سیره محکمه. حالا چه ما به عاصمیت بگیم چه نگیم، به دلیل این سیره اطراف آلات محکوم به طهارت هست. خب این بحث کامل است از این جهت. فقط 3-4 دقیقه بنده اون موضوع بعدی رو اشاره میکنم، رد میشم که وارد موضوع بعدی بشیم، و اون چیه؟ طبیعیت القضائل الادا. این بحث اصولی است، از زمره در زمره قواعد فقهی چی آقا نیست. ما چون در اینجا قاعده طبیعیت رو به نحو عام جزء قواعد عامه عبادیه شمردیم و تیم بکنیم، لذا تمام اقسام طبیعت رو اینجا چیکار کردیم آقا؟ ذکر کردیم. اما بعضی از این اقسام طبیعت جز قواعد اصولیه، بعضی جز قواعد معاملی است، قواعد فقهیه هست اما جز قواعد عبادی نیست. اونایی که جز قواعد اصولی است مثل همین قاعده طبیعیه، یا اونایی که جز قواعد فقهیه معاملی است مثل طبیعیت المنافع للاعیان، طبیعیت النماء للاصل، اینا رو به اشاره رد شدیم. من جمله همین قاعده طبیعیه، اجمال کلام این است که قاعده طبیعیه عدال القضا، طبیعیت القضاء للادا از نظر ما ثابت نیست. قضا تابع ادا نیست،
چرا؟ چون اون دلیلی که ادا را واجب کرده که اصل وجوب صلات رو دلالت دارد، او نظر ندارد، به حسب متفاهم عرفی دلالت ندارد بر تعیین وظیفه مکلف در خارج از وقت، چون کلام در واجبات موقته هست. اگر اشعار به نفی ثبوت تکلیف در خارج وقت نداشته باشد به قرینه توقید و مفهوم توقید، قطعا دلالت بر اثبات این تکلیف در خارج وقت چی آقا؟ ندارد. پس هرگز ما نمیتونیم به گردن اون دلیل ادا بذاریم که اون دلالت دارد بر وجوب چی آقا؟ قضا. چرا؟ گفتم باز تکرار میکنم، به خاطر اینکه متفاهم عرفی از ادله قضا این است که الامر انما یدعو الی متعلقه، هر امری به حسب متفاهم عرفی دعوت میکند و بعث میکند به متعلق خودش. متعلق امر در واجبات موقته چی است آقا بفرمایید؟ در داخل وقت، وجوب ایجاب واجب، ایجاب مأمور به در داخل وقت، متعلقش اینه. ولا یدعو الی خارج متعلقه، غیر متعلقه. اقلش اینه، نگوییم بالاتر از این، که بالاتر از این چی شده الان تازه گفتم؟ اشعار داشته باشد حتی به عدم ثبوت این تکلیف در خارج وقت به قرینه تحدید به خود وقت. اقیم سرات بگید دو که شهر ابا قصق اللی، این تهدید کرده به این وقت، یعنی در خارج از وقت من از شما دیگه نمیخوام. اگر اشعار به عدم نداشته باشد دلالت بر اثبات در خارج وقت چی آقا؟ نه. پس قضا تابع ادا نیست، و انما القضاء ثابتون به امر چی آقا؟ جدید، که امر جدید هم وارد شده در شرع. این قاعده قاعده اصولی است، به خاطر اینکه نتیجه این بحث قاعده طبیعت القضاء للاداء چیه؟ عبارت است از اون کسی که قائل است به این قاعده مدعی است. چی مدعی است؟ ظهور صيغه الامر في وجوب القضاء مضافا الى دلالته على وجوب الاداء، ظهور صيغه الامر في وجوب القضاء مضافا الى ظهوره في وجوب الشيء اقا ادا. این چه چیزی مدعی است؟ خب حالا ما نفی کردیم، اما قائلین به این قاعده اینو میگن دیگه. فرضا قاعده میشه قاعده چی آقا؟ اصولی، از محل کلام خارج هست، قاعده اصولی است به این دلیل. مقتضای تحقیقمون است که عرض کردیم، یأتی الکلام فی القاعده بعدی ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الموضوع حکم الموضوع برای شما